من از حضرت علی خواهش میکنم واسه ورودی به بحث شما آرایش جریانات سیاسی داخلی رو یه تجزیه تحلیل واسه شنوندگان و بینندگان انجام بدید. ممنون میشم.
خوشبختانه رقابت خوبی به تدریج داره شکل میگیره. برخی عدم عنایت ها این تصور رو ایجاد کرد که ما رقابت جدی در این دوره نخواهیم داشت، اما به تدریج این کاملا روشن شد که خیر، رقابت بین دو جریان مطرح از ابتدای انقلاب تا کنون، یعنی جریان اصولگرایی، یعنی طیف اصولگرایی و طیف اصلاح طلب در این انتخابات فعال خواهند بود و تأثیر گذار. البته نیروهای تندرو اصلاح طلب و همچنین نیروهای تندرو اصولگرا به گونه ای دارن عمل میکنن که در واقع ملت وارد صحنه انتخابات نشن یا یه دلمردگی شکل بگیره در ارتباط با انتخابات. کردوش حاصلش یکیست. اون چه مسلمه انتخابات به گونه ای خواهد بود که مردم بتوانند انتخاب خودشون رو داشته باشند، یعنی سلایق مختلف بتوانند گزینش مناسب خودشون رو صورت بدهند.
استاد، با توجه به شرایط انتخابات، حضرت عالی میفرمایید که در شروع انتخاباتی به اوج خودش میرسه و این انتخابات های قبلی که حالا از مدت ها قبل شروع انتخابات ایجاد میشد و الان خیلی تقریبا دیرتر این قصه اتفاق افتاد، این از منظر حضرت عالی به بلوغ سیاسی انتخابات ربطی داره؟ به بلوغ سیاسی جریانات سیاسی ربطی داره یا نه شرایط اینجوری ایجاب میکرده که این قصه اتفاق بیفته؟
شرایط ایجاب نمیکرد. اگر همه دستگاه ها و سازمان هایی که در ارتباط با انتخابات ایفای نقش می کنند دقت لازم در سیاستی که سیاست کلانی که رهبری ترسیم کردن می داشتند، چنین وضعیتی ما نداشتیم. خب عملکرد هیئت های اجرایی به نظر من اصلا مناسب نبود و همین موجب شد که یک تبلیغات منفی از جانب کسانی که نمیخواستن انتخابات شور لازم رو داشته باشه و مشارکت بالایی رو ما شاهد باشیم، به اونها مستمسک‌های لازم رو یا یه آتوهایی رو به اونها داده شد که البته شورای محترم نگهبان بسیاری از این ضعف‌ها رو برطرف کرد و کسانی که بدون دلیل به نظر من هیئت اجرایی رد کرده بود، حالا مثلا یه اظهاری، یه موضع‌گیری که نباید خیلی مبنا واقع می‌شد. مبنا الان امروز این باشه که ما کسی که سابقه کار خلاف مصالح ملت نداشته باشه، یعنی مفاسد اقتصادی نداشته باشه، مواضع
مجرمانه اتخاذ نکرده،
نه مواضعش در زمینه مسائل اقتصادی و سابقه او در انقلاب یک سابقه مثبتی بوده باشه، طبیعتا ما باید فضا براش فراهم میکردیم که وارد انتخابات بشه. حالا خوشبختانه عرض کردم این ضعف و این ایراد برطرف شد و خیلی ها به میدان رقابت بازگشتند و همین موجب خواهد شد که به نظر من رقابت خوبی رو ما داشته باشیم.
استاد، توی صحبتاتون فرمودید که یک سری از جریانات تندرو از هر دو طیف و یک سری از گروه ها دوست نداشتن که انتخابات پرشور و مشارکت حد اکثری داشته شد. علتاش چیه؟ یعنی برای چی اینا این کار رو میکردن که نباشه؟
خب در جریان تندروی اصولگرا اونها مایلن انتخابات تحریم بشه و چون خودشون نمیتوانن در انتخابات مشارکت کنن، کسانی هستن که در واقع پیوندهای بیرونی پیدا کردن تا پیوندهای داخلی، یا موازی علیه ساختارها دارن یا ساختار شکنی های جدی رو از اونها مشاهده هستیم، اونها طبیعی است که موضع ضد مشارکتی و تحریمی رو دنبال می کردند. برابر این نیروهای تندرو اصلاح طلب که مورد قبول عامه نیروهای اصلاح طلب هم نیستند و برخی موضع گیری ها و اطلاعی هایی که منتشر شده به سهولت این واقعیت رو منعکس می کنه که جریان تندرو اصلاح طلب حاکمیت نداره در میان نیروهای این طیف. به خصوص بیانیه‌هایی که منتشر شد با امضا این واقعیت رو کاملا روشن می‌کنه. منتها شاید از نیروهای تندرو یه ترسی وجود داشته باشه. این مسئله هم در جریان اصلاح طلب وجود داره، هم در جریان اصولگرا. عناصر وزین جریانات متاسفانه از نیروهای تندرو یه مقداری ترس دارن، چون اونها پرده دری میکنن، توهین میکنن، در واقع نقش یک توپخونه تخریب رو ایفا میکنن. اما اینکه چرا نیروهای
تندرو
اصولگرا اونها هم سیاستی رو دنبال میکنن که مشارکت گسترش پیدا نکنه، این دلیلش اینه که اونها میخواهند در انتخابات موقعیتی برای خودشون رقم بزنن با حضور نیروهای گسترده اصولگرا. قطعا اونها توفیقی نخواهند داشت. به تعبیر دیگه اونها باید بتوانند با تخریب ایفای نقش کنند یا تخریب رو در پیش بگیرند تا بتوانند موقعیتی در انتخابات پیدا کنند. چون با وجود نیروهای حد اکثری در جامعه اونها طبیعتاً توفیقی نخواهند داشت. لذا اونها هم چیکار میکنند؟ با کار تخریبی یه نوع ناامیدی یا دلسردی رو در محیط سیاسی قبل از انتخابات دارن گسترش میدن، که خوشبختانه به نظر من این مسئله هم داره پشت سر گذاشته میشه با کاری که به صورت منسجم توسط نیروهای با سابقه در ارتباط با ارائه لیست دارن صورت میدن. طبیعتاً آدم‌هایی که وزنی ندارن و فقط کارشون این هست که یه امکاناتی دریافت کنن برای تخریب و سابقه اونها عمدتاً این رو نشون میده، یعنی آدم‌هایی که وجاهت چندانی ندارند و طبیعتاً به صورت عادی نمیتوانند یک حرکت مؤثری رو به نفع خودشون صورت بدن، اونا تخریب رو دنبال میکنن. چون یه نیرو وقتی که تخریبگر شد، خیلی ها کانونهای قدرت به اینها رو میارن، براشون مأموریت تعریف میکنن، بهشون امکاناتی میدن تا بتوانند تخریب رو دنبال کنن. بنابراین این نیروها هم ضد مشارکت محسوب میشن، گرچه تحریم نمی کنن، اما عملا همون نتیجه ای رو در انتخابات رقم میزنن که نیروهای تندرو اصلاح طلب رقم میزنن. وقتی شما ببینید فضای رقابتی در میان نیروهای اصولگرا بسیار آلوده است. حتی اگر اصولگرا هم باشید تمایل به مشارکت در شما کاهش پیدا میکنه و اونا میگن اشکالی نداره کاهش پیدا کنه، وقتی کاهش پیدا کرد ما موقعیتمون بهتر میشه. با این استدلال اصلا نمیپذیرند نقش تخریبی خودشون. اون چی که فاجعه آمیزتر اینا که هیچ به هیچ اصولی پایبند نیستن در آستانه انتخابات، به شخصیت هایی با سابقه انواع و اقسام تهمت ها میزنن، تهاجم های مختلف میکنن به نام چی؟ به نام عدالت طلبی، که هیچ پایه و اساس عدالت طلبی نداره. شما اگر میخواید عدالت رو رعایت کنید در آستانه انتخابات اتهام زنی ها و تخریب های غیر اصولی هیچ معنایی نداره. برای این کارکردشون به نظر من یکیست، اما خوشبختانه عرض کردم ما این مسئله رو ازش عبور کردیم، یعنی اینکه لیست های شاخصی از جانب نیروهای وزین دو طیف سیاسی در اختیار مردم قرار بگیره، از کنار این نوع پرخاشگری ها قطعا عبور خواهد شد.
استاد با توجه به پایه استدلالی حضرت عالی که در رابطه با طیف اصلاح طلب و کنترل اصلاح طلب معتقد بودید که با اون ارتباطات خارج از کشوری که دارن برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی و تفکر جمهوری اسلامی عدم مشارکت رو ترغیب میکنن، و با توجه به اون پایه‌ای که در مورد طیف اصولگرا مطرح کردید که بیشتر به خاطر اینکه با یک انتخاب حداقلی به کانونهای قدرت دست پیدا میکنن و از منافع حداکثری حکومت و حاکمیت بهره برداری میکنن، اینجا به نظر نمیاد که مردم واقعا یه قربانی واقعی هستند تو این جریانات درگیری های جریانات سیاسی بین طیف های مختلف؟ از اینکه مردم چطوری این بحث رو دنبال میکنید؟ به چه خاطر مردم باید شرکت کنند و بیان رأی بدن در این حالی که این تنازع قدرت بین این دوتا جریان وجود داره و عملا مردم قربانی این برخورد های تندروی
هستند؟ مردم اصلا تندروی رو دوست نمیدارند و عناصر تندرو رو بهشون اصلا اعتماد نمیکنن، چون شما همین در طول تجربه بیش از چهار دهه انقلاب اسلامی شما نگاه میکنید عناصر تندرو چه اصولگرا چه اصلاح طلب چه سابقه ای پیدا کردن، یعنی ببخشید چه در چه موقعیتی قرار گرفتند. نیروهای تندرو به هیچ وجه مورد اعتماد توده‌های جامعه نیستند. گفتم حداکثر چیزی که میشه بیان کرد در این زمینه اینی که ترس دارن ازشون، چون آدم‌های حتاکی‌ان، آدم‌های پرده‌دری هستن، آدم‌هایی هستن که به هیچ اخلاقی پایبند نیستن، طبیعتاً هم فحول اصولگرا و هم فحول اصلاح طلب از اینها ترس دارن. به معنی قبول این مطلب رو تلقی نکنید. اینی که مردم خودشون رو با عمل کرده اینها تنظیم کنن، خیر، هرگز چنین چیزی صورت نخواهد گره. برمان این تندروی های اینها میتواند یک مقداری ناامیدی ایجاد کنه اگر لیست عناصر عرض کردم وزین دو طیف مطرح ارائه نمی شد. یعنی مردم اون موقع بله دچار سرگردانی می شدن، تو این دعواها قطعا تا مرز عدم شرکت هم ممکن بود پیش برن، اما وقتی که هم جریان وزین اصولگرایی لیست میده و هم طیف اصولگرایی لیست میده و هم طیف اصلاح طلب لیست میده، خیر، به نظر من این ایجاد مشکل در میان توده‌های مردم نمی‌کنه.
نه بس ایجاد مشکل نیست، مردم یک دغدغه خاص فراجناهی دارن دیگه. نگاه مردم بیشتر حوزه معیشته، نگاه مردم بیشتر حوزه کارآمدیه، نگاه مردم بیشتر اینه که تفکرات دینی در عمق جامعه ساری و جاری بشه، نگاه مردم بیشتر این است که از دین سوء استفاده ابزاری نشود، از قدرت سوء استفاده ابزاری نشود. وقتی که این درگیری ها میبینن آقا در سطح کلان نظام توی حوزه که حضرت امام میفرمایند مجلس در رأس امور است، برای رسیدن به این رأس امور عملا یه قربانی هایی صورت میگیره که این قربانی های واقعی مردم هست.
نه ببینید، اگر اون چیزی که شما الان دارید بهش اشاره میکنید در میان فحول جریانات سیاسی بود، یعنی طیفای سیاسی به از طریق دعواهای غیر اخلاقی لیست می‌بستن، خیر الان لااقل اونقدی که من اطلاع دارم جریان اصولگرایی داره مصاحبه میکنه با افراد مختلفی که هم تخصص داشته باشن، هم برنامه داشته باشن، هم کارنامه اونها در زمینه اجرا درخشان باشه و از این طریق دارن لیستی رو ارائه میدن که طبیعتاً روش کار جدی صورت گرفته و از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته. طبیعتاً این هیچ آنچه که شما به عنوان نگرانی اشاره میکنید ایجاد نخواهد کرد. ضمن این که عرض کردم اون عناصر جنجالی که به هیچ وجه شأنیت و مرجعیت نداره ولی خودشون دلاش دارن میکنن که مرجعیت از آن خودشون بسازن، یعنی در کانون توجهات قرار بگیرن از طریق تخریب، یعنی تهمت بزنن و از این جهت خودشون رو به عنوان عدالت طلب مثلا فرض کنید ترسیم کنن، خودشون رو به عنوان دلسوز ترسیم کنن. این به نظر مورد قبول جامعه قرار نمیگیره چون سابقه ای ندارند. ببینید یه فردی که هیچ کارنامه ای برای عرضه نداره طبیعتا میاد در مسیر تخریب بزرگان و کسانی که سابقه درخشانی در زمینه اجرا و در زمینه مسائل کلان کشور داره. طبیعتا مردم خیلی اقبالی به نیروهای تندرو نداره، شاید مثلا حرفاشون رو گوش بدن ببینن اطلاعاتی دارن یا ندارن، اما هرگز به اونها اعتمادی نخواهند کرد، در گذشته هم نخواهند. الان دیگه ما به نظر من در این زمینه نمونه ها و مصادیق فراوانی داریم که نشون میده و ثابت میکنه که عاقبت تندروی چیست. یعنی این عرض کردم فقط طیف اصولگرا رو شامل نمیشه، طیف اصلاح طلب هم کاملا شما نیروهای تندروش و کسانی که مثلا در مورد آمریکا سختگیری های جدی داشتن که باید ما نسبت به آمریکا این گونه کنیم اون گونه کنیم، بعد ببینید شما الان رفتن
تو دامنه،
از حالا شاید از فراتر از این رفتن، حتی با صهیونیست ها ارتباطات جدی برقرار کردن. حالا یه موقعی ما در مورد سازمان مجاهدین خلق خیلی مثلا برامون قابل پذیرش نبود که اینا بشن عامل صهیونیست، حالا بعضی از این نیروهای اصلاح طلب اومدن پیوندهای اونجوری پیدا کردن، یا برخی از نیروهای اصولگرای تندرو امروز دارن میبینید حرفایی رو میزنن که من اخیرا دیدم یکی از این نیروهای تندرو اصولگرا با یه نماینده کومله در یک میزگردی کاملا هم موضع بود، یه کومله آمریکایی که جنایات زیادی در ارتباط با فرزندان این ملت انجام داده، یه نیرویی که دو دهه پیش اینقدر تندرو بود در زمینه مسائل مواضع اتخاذی خودش، امروز میره تو بی بی سی با کومله کاملا هم موضع میشه. خب این حالا این فرد تندرو امروز احساس میکنه که اگر بتواند یه مواضع بسیار شاذی از خودش نشان بده مورد قبول حالا دیگران که با موضع دارن در برابر انقلاب اسلامی قرار خواهد گرفت. اونها هم اعتماد نمی کنن. شما یکی از رؤسای جمهور ما دیدید که موضع بسیار شازی اتخاذ میکرد، اصلا بهش اعتماد نکردن، دست از پا دراستر برگشت نشست در جایگاه خودش، چون اعتماد نخواهند کرد. امروز هم در آستانه این انتخابات ما برخی تخریبگری های رو داریم، یعنی هم نیروهای تندرو طیف اصلاح طلب بحث تحریم رو مطرح میکنن که دیدید رسماً 110 نفر از اصلاح طلبان بیانیه دادن و بحث مشارکت رو ازش دفاع بسیار مناسبی داشتن. خب این به نظرمه یه نه بزرگی به کیه؟ تندروهای اصلاح طلبه. من فکر میکنم مردم هم، یعنی در طیف اصولگرا، یه نه بزرگی به نیروهای تندرو اصولگرا خواهند داد، یعنی با رأیشون و کسانی که تخریبگری رو دنبال میکنن که نتیجهش یأس و ناامیدی از فضای سیاسی است، به نظر من اونها هم یه نه بزرگی با رأی اصولگرایان دریافت خواهند کرد.
آقای دکتر، مقابله مطرحه، مقابل تحلیل شما، معتقدن در طیف اصلاح طلب یک چارزلی تشکیل شده که این چارزلیه با ترکیب تحریم و رأی دادن، یعنی تحریم رأی دادن، تحریم رأی ندادن، و نه تحریم رأی دادن نه تحریم رأی ندادن، یک پازلی رو خلق کردن که در معادلات آینده کشور بتوانن تاثیرگذار باشن. یعنی همه هدف جریان اصلاح طلب گرفتن مناصب کشور و قدرت به نفع خودشون، نه به نفع مردم، و این پازلی هم که تشکیل شده معادلات رو تعیین میکند که اگر مشارکت کم بود کدوم یکی از این پازل ها فعال شه، اگر مشارکت زیاد بود، اگر نمیدونم متوسط بود. این یه نگاه تو جریان اصلاح طلبه و تو نگاه
نه، این نگاه تو جریان اصولگرا نسبت به اصلاح طلبانه.
بله، میگم یه تحلیل در مورد جریان
بله،
اصلاح
یه تحلیل
کف جامعه اینجوری هست،
کف جامعه نیست، این بعضی آدم های شناخته شده ایست در این زمینه. ببینید، من این تحلیل رو نه تنها قبول ندارم. ببینید، کشور جریان اصلاح طلب رو همچنان به رسمیت میشناسه. رهبری به کرات گفتن که جریان اصلاح طلب یه تفکره، ما تفکر رو نمیتوانیم نفی کنیم. بله، نیروهایی از جریان اصلاح طلب که مرزها رو در نبرد دیدن و از دایره نیروهای دلسوز کشور خارج شدن، طبیعتاً اونا مشروعیت ندارن
و خود اینا با اونا ارزندی نکردن.
اما اینی که وقتی دعوت میکنن به انتخابات، ما همچنان بیایم اینا رو تقطیع کنیم، این چه حرفیه؟ این به نظر من کار بسیار نامطلوبی است. ببینید، در این شرایط که این تعداد از نیروهای اصلاح طلب به خودشون در واقع میپذیرن، پذیرای این مطلب میشن که مورد اتهامات و تهاجمات نیروهای تندروشون قرار بگیرن، بعد ما هم اینا رو پس بزنیم بگیم که نه، اینا دنبال قدرتن. خب بله، دنبرگ، مگر تو جریان اصولگرایی مگه دنبال قدرت نیستن؟ اگر شما قانونمند عمل کنید، بر اساس قانون عمل کنید، دنبال قدرت بودن مگه نقطه منفی است؟ نه، نقطه منفی محسوب نمیشه. دنبال قدرت هم باشن، میخوان قدرت رو به دست بیارن، باشن. ما مشکلمون با برخی از نیروهای تند اصلاح طلب این بود که در چارچوب قانون دنبال قدرت نبودن، زیاده خواهی رو با تخریب نهادهای قدرت دنبال میکردن. این مضمومه، و الا یک کیف سیاسی در چارچوب قانون عمل کنه، دنبال قدرت باشه.
استاد، استکاک قصه این نیست. استکاک قصه این است که این یک پروژه است، یک پروسه است. این پروسه یعنی صادقانه این نیست که ما میاییم به تشویق به رای دادن میکنیم، بلکه یک طراحی استراتژیک باشه که هر اتفاقی افتاد ما بتوانیم در قدرت حاضر باشیم و از منابعش استفاده کنیم و و حتی اون بیانیه‌ای که داده شد که
اینا از مرز مرزها رو در نوردیدن اینا که دارید میگید.
بس این بود که بیانیه‌ای که دادن که اگر مشارکت مثلا زیر چند درصد باشه کشتار در ایران صورت میگیره، یعنی نشون میده که یه پراسه‌ای پشت این قصه است. حالا شما که فرمودید من این تحلیل رو قبول ندارم.
قطعاً تحلیل رو قبول ندارم. این تحلیل مال کسانی است که به هیچ وجه نر وجوه به رسمیت نمیشناسند تنوع سلایق رو در کشور. بله. وقتی رهبری به صراحت میگن این یه سلیقه سیاسی است، یه گرایشه و ما گرایش رو نمیتوانیم نفی کنیم، ببینید شما آدمهای تندرو در اصولگرایی میتونید نفی کنید، میگید آقا اینا خطوط رو در مینوردن، مرزهای منافع ملی رو زیر پا میگذارن و ازش عبور میکنن، این قابل تخته است. در جریان در طیف اصلاح طلب هم به ها کزا میتونید بگید که اینا مرزها رو در نوردیدن و مصالح ملی رو زیر پا گذاشتن. بله،
نباید مرزبندی توی طیف اصلاح طلب با این افرادی که مرزها رو در نوردیدن صورت میگیرن.
چرا؟ اینجا مورد نقده. البته ببینید عرض کردم مگر شما در جبهه اصولگرایی با نیروهای تندرو تو همه جا مرزبندی میبینید؟
حالا من به اصولگرایی هم میرسم.
نه من میگم میبینید؟ نه، خیلی جاها اصولگرایان خیلی هم مدعی هن اما با نیروهای تندرو درگیر
نمیشن.
یعنی ملاحظه کاری میکنن، حالا خیلی از مسائل خاصی رو لحاظ میکنن و الا اگر نبود. ببینید ارتباط جریان تندرو اصولگرا و اصلاح طلب یه ارتباط تنگاتنگه. اینا همدیگر رو چیکار میکنن؟ هم پوشانی دارن، همدیگر رو تقویت میکنن. اینو میدونیم اما با این وجود ما تخته نمی کنیم در جبهه اصولگرایی و از این جهت هزینه‌های کلانی هم داریم که
پرداخت
میکنیم. خیلی از موضع‌گیری های نیروهای اصولگرای تون رو به حساب رهبری گذاشته میشه. حتی حاضر نمیشیم بیایم میگیم آقا خیر این آدم هیچ موضع‌گیری های تندش ربطی به رهبری نداره، در این حد هم حاضر نیستیم سرمایه گذاری کنیم تو این زمینه. خب در جریان اصلاح طلبی هم این حالا ملاحظه کاری ها وجود داره. قطعا یکی از انتقادات جدی به نیروهای دلسوز اصلاح طلب اینه که چرا مواضعتون رو نسبت به کسانی که مرزبندی ها رو شکستند ندارید. بله این سخن درستی است، انتقاد درستی است، اما این انتقاد رو مطرح کنیم چرا بگیم اصلا اینا حتی اگر اومدن لبیک گفتن به دعوت رهبری ما میخوایم تو سری بزنیم بهشون که برید، انگیزه خانی کنیم و بگیم که تو دلتون شما یه چیزای دیگه ایست. حالا که اومده داره لبیک میگه به دعوت رهبری، شما دیگه ذهن خانی نکنید. این چیزی که دارید میگید که اینها یه سناریوهایی در اذهانشون دارن، این ذهن خانی است. اصلا نه اخلاقا درسته نه شرعنی که ما با یا انسان مسلمونی هستیم. شما امروز یه موضع خوبی بگیریم من بگم نه شما در ذهنتون یه چیزای دیگه‌ای وجود داره.
شما نفع می‌کنید، این به سر نفع می‌کنید تو
قطعاً این غلطه.
حالا می‌خوام از زاویه جریان اصولگرایی ببینم. ببینید تو زاویه جریان اصولگرایی بحثی که مطرحه بحث گروه مرجع است دیگه. مردم ما برای اینکه به اون معیشت خودشون، به اون پیشرفتشون، به اون معادلاتی که انقلاب اسلامی مطرح کرد، رفع فقر و فساد و تبعیض و عدم سوپر سرمایه‌داران بزرگی که همه منابع رو به نفع خودشون قبضه کنن، همیشه استدلالش این بود است که اینا جریان انقلابن، با جریان انقلابن، بیشتر نگاه انقلابی دینی دارن و سعی کردن مراجعی را از تو اینا پیدا کنن. اگه استدلال داشته باشید تو دو قطبی های یونویت اون لیستای روحانیت بود که همیشه برجسته میشد. بعد انقدر گندش در اومد که اینا همه منافع طلبی نگاه کردن که اصلا روحانیت کلا نه مرجعیت افتاد. اومدن گفتن بچه‌هایی که رفتن جبهه و جنگ و شهید شدن، اون گروهای سارالای و حضور زنده شوشید، اونها اومدن لیست دادن. به نظر میاد که ما بعد از این اتفاقاتی که افتاده تو بحث جریان اصولگرا و اصلاح طلب دو قطبی که ایجاد شده، مردم دچار سردرگمی و خلأ گروه مرجع هستند. و این چیزی که شما به عنوان وزینهای اصولگرا مینامید و میگید اینا وزینها هن و اینا باید لیست بدن، اینا به نظر مردم گادفادرهایی هن، پدرخوانده‌هایی هن که بخواهم منافع خودشون رو در قالب یک لیست واسه جامعه تزریق کنن. من معتقدم این تحلیل در مورد اصولگرایی هم نقد بفرمایید، همونجوری که در مورد اصلاح طلبی فرمودید.
من اصلا چنین قضاوتی رو قضاوت غلطی میدونم. ببینید این تکرار حرفای بعضی از عناصر تندروه، این اصلا واقعیت نداره. شما حالا من نمیخوام اسم ببرم، فلان شخصیتی که چند دوره در ارتباط با انتخابات نقش اساسی ایفا کرده تا لیست واحد بدیم، نه تنها منافع شخصیش دنبال نکرده، بلکه واقعا فوش خورده از جانب زیاده خواهان، یعنی کسانی که سهم خواهن، از جانب اونها فوش خورده. با این وجود اومده در جهت مصالح کشور یه اتحاد و اتفاقی رو چیه رقم زده تا مخاطب،
یعنی تحلیل اون ادعی که شما میفرمایید نگاه تون روانه است، اعتقاد دارن که این فردی که اسمشو نبردید ابزار دست افراد قدرت طلب قرار گرفته که وقتی اون مادر
شما هر نوع تهمتی میتونید بزنید. خب
من میخوام نظر خون. شما رو در مورد
نه میدونم اینا دارن، یعنی کسانی که خودشون میخواهند برای مردم تعیین تکلیف کنن، دقت کنید، و وزانت لازم هم ندارن، کارنامه درخشانی هم ندارن، در گذشته جز از طریق اینکه پولی بگیرن، یکی رازش رو تخریب کنن، امکاناتی رو بگیرن، همچین چیزی فراتر از این در کارنامه‌شون وجود نداره. اینا امروز دارن چیکار میکنن؟ میگن که اون کسانی که کارنامه‌شون نشون میده مثلا در ارتباط با فلان انتخابات، آیا واقعا دنبال مصالح بوده؟ یعنی مثلا دنبال قدرت طلبی بوده؟
قدرت طلبی خودش نه، ولی عناصری که مورد سوء استفاده قرار داده
مفرده. حالا چون ببینید ما محدودیت اسم بردن داریم، این بحث‌های داهی مقداری سخت خواهد بود پیرامونش صحبت کردن. لذا من پیشنهادم اینه که اصلا این بحث رو این سال حضرت عالی حذف بشه، ولی یه مقداری روشن‌تر، اشکالی نداره که حرف برخی از نیروهای تندرو اصولگرا مطرح بشه. ببینید نیروهای تندرو اصولگرا دارن چی میگن؟ حرفای گنده گنده میزنن، اینا گادفادرن، اینا نمیدونن برای مردم تصمیم میگیرن، از این حرفا میزنن که چی بعد چی بشه آید بشه. من از شما سوال میکنم، بعد میخوان چی آید بشه؟
من اصلا نمیدونم
خودشون جای کسانی بشینن.
بله ببینید، من
که آدمای موجهی ان، یعنی بعد میگن چیه؟ بعد میخوان ما لیست بدیم. دقت کنید، این با یک بازی با الفاظ پرتمطرها دارن چیکار میکنن؟ میگن آقا اینا مدعیان، اصلا ول نمیکنن، دنبال قدرت طلبی هستن، به این دلیل باید طرد بشن. بعد چی؟ بعد میگن که مثلا از اینا آدمای نه میگن از اینا آدمای موجه‌تر ما سراغ داریم، مثلا در فلان جا اونا بیان. اینجوری میگن؟ نه میگن بعد منی که هیچ اعتبار ندارم رو به عنوان مرجع مردم قبول کنید. ببینید این یه بازی است که آدمای اهل فکر حتما این مطلب رو نمیپذیرن. چرا؟ امکان داره جوان بی تجربه سیاسی تحت تاثیر این شعارهای زیبا قرار بگیرن که ما اومدیم چیکار میکنیم؟ ما عدالت طلبیم، اومدیم از موضع عدالت طلبی میخواهیم انحصار رو از دست یه سری آدمهای جاه طلب چیه؟ خارج کنیم. اما وقتی شما یه کمی دقت میکنید میبینید اینا یه کسیست،
کسی رو
اصلا کی نباشه، نه یادم آدم با سابقه ای که در تقواش ما
شکی نداریم،
هیچ موقع ضعفی از اون ندیدیم، قدرت طلبی از اون ندیدیم. دقت کنیم، من به عنوان آدم با سابقه سیاسی شهادت میدم که اصلا ندیدیم همچین چیزی در او، نه من، خیلی ها دارن شهادت میدن تو این قضیه. اما اینا ببینید دارن چه بازی در میارن، این آدم های کم وزن تندرو در مسئله اصولگرایی، در یعنی در طیف اصولگرایی دارن چیکار میکنن؟ یک شانتاج میکنن، یه جنجال میکنن که ما باید این مردم عدالت طلبی کنیم، انحصار رو از دست عناصری که سالها در این موضع قرار گرفتن و رها نمیکنن میخوایم خارج کنیم. خیلی خوب، اگر میامدن میگفتن که این آدم نه، آیت الله مهدوی کنی مثلا جاش قرار بگیره، که او مثلا آدمی است که سالها قبل از انقلاب اینها، یعنی اما خودش که اصلا هویت نداره، خودش که کارش همش تخریب بوده، کارش استفاده از شیوه های غیر اخلاقی مطلق بوده، روشن شده که بعد پول گرفته تا یک خبر رو نزنه یا یک خبر رو زده بعد پول گرفته دیگه نزده، دنبال نکرده، سابقه اینجوری داره ایشون یا ایشونها. بنابراین مراقبت کنیم تو این قضیه. ما مردم رو خیلی تو این قضیه ساده نپنداریم که آدم های تندرو بتوانن با حرفای زیبا جامعه رو دچار خطای فاحش ادراکی کنن. به نظر من درک جامعه از نیروهای تندرو
شانتاژ و پروپاگاندا
قطعا الان میخوام بگم که ببینید، شما یکی از شخصیت هایی که دارن اینا میزنن و حجم تخریبشون چقدر همزمانی پیدا میکنه با تخریبی که منافقین و صهیونیست ها از طریق مثلا تخلیه یه شبکه اداری دنبال کردن. شما ببینید این تطابق ها برای مردم خیلی به نظر روشنگره. ضمن این که عرض کردم، اصلا شما میتوانید اعتماد کنید به کسی که با شیوه های غیر اخلاقی در مسیر تخریب قرار میگیره؟ اصلا قابل اعتماد نیست. شما میدونید که فردا این نوک تیز حمله رو متوجه هر کسی میکنن که کمترین انتقادی بهشون بکنه. این قطعا ما نباید اینها رو به عنوان مرجع در ارتباط با انتخابات چیه؟ قبول کنیم که این مثلا یک آدم بدون وضع بیاد امروز برای جامعه ما لیست بده. خب این فاجعه است. ما یک عقبگرد سیاسی خواهیم بود، یعنی ما فاتحه توسعه سیاسی در کشور خوانده خواهد شد که اگر ما نیروهای وزین خودمون رو
که پرورش پیدا کردن در قالب جمهوری
و عرض کردم ما میشناسیم کارنامه قبل از انقلابشون رو، میشناسیم بعد از انقلابشون رو، میشناسیم، میدونیم که هیچ انگیزه جز حل مسائل جامعه رو دنبال ندارند و واقعا تمام وقت خودشون رو در این مسیر، لااقل من در بخشی از مسائل الان تو این انتخابات شاهدم تو این مسئله، نه من که دیگران هم تو این قضیه میتونن شهادت بدن در این زمینه. بعد ما این نیروهای وزین رو کنار بگذاریم،
مرجعیت رو
بدیم یه سری آدم ها اصلا هویتش روشن نیست، فقط تونسته با حرفای زیبای شعاری که نصفش مثلا خلاف واقعه، من محدودیت دارم نمیخوام اسم ببرم از کسی و حرفای بیمبنای بسیار سست، بعد اون مرجعیت به دوگانه در کشور، واقعا اینقدر ما عقبگرد رو میتونیم بپذیریم؟ جامعه میپذیره چه این عقبگرد رو؟ هرگز نمیپذیره.
آقای دکتر، من به عنوان آخرین سوال از محضر حضرت عالی این قصه رو میپرسم. همونجوری که تحلیل کردید که باید یک مرزبندی بین طیف تندروی جریان اصولگرا و تندروی جریان اصلاح طلب صورت بگیره تا اون قوام توسعه سیاسی که در بطن جمهوری اسلامی به یک قدرت و یک پایه‌های مستحکمی رسیده، این حرف قابل قبولیه و اون تحلیل ها به این دلیل رد می شود که در جامعه مطرحه. یه بحثی هم فقط در مورد مردم می ماند. مردم میگن آقا حالا این چه اصلاح طلب، چه اصولگرا، چه تندرو، چه کندرو، چه میانه رو باید یک ماحصلی واسه ما داشته باشه، باید یک دلسوزی برای ما ایجاد شده باشه و ما هرچی میریم جلوتر زیغ معیشتی واسه ما پیدا میشه، نمیدونم عناصری پیدا میشن که منافع خودشون حالا چه در جریان اصول گراشی در جریان اصلاح طلب بیشتر از منافع ملی مد نظر قرار میدن، کاست های قدرت و ثروت ایجاد میشود، کاست های زر و زور و تزویر ایجاد میشود. از نگاه مردم چطوری میشه واسه شون توضیح داد که واقعا این آیا یک پروسه گذار از مراحل توسعه و پیشرفته و ما امید بدی در آینده این قصه ها نخواهد اتفاق افتاد، یا اینکه نه این اصلا لاجرم تو تفکر سیاسی که معطوف به قدرت است همیشه مردم باید له بشن، همونجور که مطرح میکردن بین چرخهای توسعه باید مردم له بشن. بحثا یه مقدار بشکافید از زاویه مردم که حالا من مردم باید چه کار کنم، باید بالاخره با این تندرو با این کندرو با این میانرو چه رابطی داشته باشم که هم دینم حفظ بشه، هم انقلابم حفظ بشه، هم کشورم تجزیه نشه، اون بحثی که شما در مورد کومولا مطرح کردید، و هم احترام این جریانات وزین توی طیف اصولگرا و اصلاح طلب حفظ بشه. خواهشم یه نگاهی هم از این زاویه داشته باشم.
ببینید مردم در ارتباط با اونچه که در ارتباط با کاستی ها و مشکلات باش مواجهند یه سری قطعا دلخوری هایی دارن که این دلخوری ها هم بجاست. منطقه بعد استدلالی که در این زمینه مطرحه اینی که اولا توسعه سیاسی اینگونه نیست که به سرعت در یک کشوری رقم بخوره. ما در 14 اونم 1 دهه تقریبا درگیری های کردستان و جنگی که آمریکایی ها بر ما تحمیل کردند.
گواماش 50 ساله است استاد.
یعنی ما 3 دهه در واقع داریم در حکمرانی تلاش میکنیم. طبیعی است که ساختارسازی خیلی قوام نگرفته باشه در کشور. این که میگم ساختارسازی قوام نگرفته باشه، ساختارسازی یک امر تجربی است. اینجوری نیست که وارداتی باشه. شما جامعتون هم باید در میدان یک واقعیت‌های جامعه خودمون ما توسعه سیاسی رو رقم بزنیم. به ملت تو این زمینه باید این رو یادآور شد که آیا بحث تلاش برای محدودسازی آدم‌های زیاده خواه که هم به لحاظ نظری زیاده خواهم هم به لحاظ عملی، آیا ما رو به جلو بودیم یا به عقب برگشتیم؟ قطعا من در این زمینه به ملت شریف خودم خواهم گفت که ما رو به جلو هستیم. همینی که مردم امروز همین مطلب مطرح میکنن که دستاوردها چیست، یعنی مطالبه گرن، یعنی رو به جلو هستیم. همینی که نظام با تمام وجود به میدان میاد و مطالبه رأی مردم رو دنبال میکنه، یعنی براش اهمیت داره، چون اگر نظام مردم رو در واقع ازشون عبور کرده بود که نیازی نداشت که مثلا امروز به همش دعوت به مشارکت مردم باشه. یعنی نیاز ما یعنی پایه‌های قدرت در کشور
مردم هستن و
بر مبنای اراده مردم گذاشته شده که همه دارن مطالبه رأی مردم رو میکنن. این خیلی مهمه. احزاب مطالبه رأی مردم رو میکنن، جریانات سیاسی، ساختار سیاسی ما، همه همه و همه. اگر مردم در این ساختار نقش نداشتن که خب مسائل رو حل میکرد،
لزومی نداشت
اصلا. این دعوت ها داره در زمانی صورت میگیره که اثبات میکنه نقش مردم بسیار اهمیت داره.
اگر مهمان محترم نباشه خب دعوت زیادی ازش نمیشه.
بله. اینی که ببینید، اینی که مردم به این معنا توجه داشته باشن باید یه مقداری کار میشد. متاسفانه ببینید به دلیل عدم انجام وظیفه توسط نهادهای مختلف، ما در ارتباط با بینش سیاسی جامعه رو یه مقداری تنزل دادیم، به ویژه جوانان رو. به وقتی که شما در ارتباط با شکل‌گیری بینش سیاسی کمکاری میکنید، طبیعتا جوان شاید نتونه تشخیص بده که راه حل برای برون رفت از برخی از مشکلات چیست، چون تجربه سیاسی نداره.
ژورنالیستی بار اومده؟
نه، تبلیغات. الان تبلیغات توی راه حل هایی داره بهش ارائه میده که گاهی تصور میکنه که مثلا میتونه راحت تر حل مشکلات رو در کف خیابون دنبال کنه. آبش بعد میاد تجربه میکنه، اینو هزینه برداخت کرده، اما هیچ
دستاوردی
نداشت، حتی نتونست مثلا همکلاسی خودش رو اقناع کنه که این شیوه میتواند کارآمدی داشته باشه، که متاسفانه بعد ایجاد یأس میکنه، که متاسفانه اون جاهایی که مبلغ این شیوه ها بودن قبول مسئولیت قطعا نمی کنن. بعد این ایجاد درش ایجاد یأس و ناامیدی میشه. ببین، نکته ای که امروز باید با ملت صادقانه گفت اینه که آقا جامعه ما، هر کس ادعا کرده که درش آدم فاسد نیست،
ادعای اشتباه،
ادعای خطایی است. ما امروز تلاش میکنیم که افرادی رو انتخاب کنیم صالح باشن، اما در این حال
سیاست صالح بمانند.
سیاستمداران امروز روز به روز دارن پیچیده‌تر میشن. امکان داره به گونه ای عمل کنه که منی که عمری در سیاست بودم نتونم تشخیص بدم انحراف او و اون چی که در خفا داره انجام میده. دقت کنی، اینو باید به ملت گفت که بله، ما هم آدم‌های سالمی داریم در جامعهمون، هم آدم‌های ناسالم داریم. شما اگر میخواهی جامعه خودت رو سالم بسازی، خودت رو از قطار تجربه اندوزی پیاده نکن. دقت کنید، یه قطاری داره جامعهمون حرکت میکنه،
بلوغ میرسونه،
که این روز به روز تجربه جدیدی رو اخذ میکنه. بعدش گفت آقا تو اگر خودت رو از این قطار تجربه اندوزی پیاده کنی، ظلم جدی به خودت انجام دادی. چرا؟ چون سیاستمداران، به خصوص اونایی که آدمای فاسدن، اینها رشد خواهند کرد. اونا که میرن رأی میخرن، پول پاشی میکنن، در خفا با کانونهای اقتصادی فاسد
زد و بند میکنن،
بعد همچنان در قدرت میمونن و چیکار میکنن؟ خودشون رو رشد میدن. ببینید، کسی که امکانات در اختیارشه، اطلاعات در اختیارشه،
موقعیت
در اختیارش هست، این رشد سیاسی پیدا میکنه. بعد توده های مردم چیه که دعوت به عدم مشارکت میشن؟ اینا چیه؟ پایین تر میرند، او بالاتر میره. بعد از مدتی این نگاه این به توده مردم چی خواهد بود؟ که اینا یه آدم های جاهلی هستن که من با راحتی میتونم چیکارشون کنم؟ جا به جاشون کنم.
اون صحبتی که میگو با دوتا دروغ و شانتاج مردم این مون کف دست ما میتونیم جهاد.
این ببینید، این دموکراسی که امروز ما در خیلی از جوامع میبینیم که اصلا از محتوا چیه؟ تهی شده. یعنی راحت میتوانند با تبلیغات رسانه‌ای رأی جامعه رو چیه؟
جابجا
کنن، با پول و سرمایه جابجا کنن. باید ببخشید من این مطلب رو تموم کنم. بعد به جامعه گفت که اگر میخواهید کرامت خودتون رو
حفظ کنید،
باید در انتخابات، چون منشأ شناخته، ببینید این که رهبری تأکید دارن رقابت باشه. چرا؟ چون رقابت پمپاژ اطلاعات میکنه، نه تخریبگری ها. رقابت سالم به جامعه چیه؟
قدرت ارزیابی میده.
قدرت ارزیابی و اطلاعات، هم قدرت ارزیابی و هم اطلاعات. وقتی مثلا فرض کنید دو نفر میشنن با هم مناظره میکنن در رسانه انتخابات، شما میبینید مناظرات مختلف شکل میگیره، ارائه راه حل در اتحاد و مسائل مختلف شما شاهد هستید،
شخصیتش اختباس میشه.
اینها چی میشه؟ این عقب موندگی های جامعه یا نه اصلا عقب موندگی نگیم، توده های جامعه رو بروز میکنه. یعنی چی؟ یعنی نمیذاره دچار عقب افتادگی بشن،
دیتاهاشون آپدیت میشه.
این موجب خواهد شد که این سیاستمدار همچنان اینو منشأ قدرت خودش بدونه و تکریم کنه اینو. ولی اگر این خودش رو تنازل بده دیگه تکریم دیگه نخواهد شد، ندارد. یعنی به دست خودش چیکار کرده؟ مثل اینی که شما به دست خودتون اعتبار خودتون رو چی از بین ببرید. ببینید انقلاب اسلامی به ویژه در ارتباط با مثلا حضرت امام، شما ببینید امام بالا بارها در یه زمینه ای توقف میکنه تا مردم به او برسن. یعنی مردم به لحاظ شناختی و ادراکی،
مثل قصه بنی صد،
مثل قصه بنی صد، خیلی از جریان دیگه. ببینید تو قصه بنی صد مرحوم آقای هاشمی نامه تندی مینویسه، یا برخی از یاران دیگه امام نامه های تندی به امام مینویسن که شما دارید از یه طرف ما رو دعوت میکنید که با لیبرال ها
مرزبندی
کنیم، از یه جا خودتون دارید سازش میکنید. یه تعبیر سازش
به امام نسبت
به امام در مورد امام به کار گرفته میشه. امام به خاطر چی این زخم زبان رو میپذیره؟
که مردم به بلوغ برسن،
به مردم به رشدی برسن که او رسیده. یعنی فاصله مردم رو با خودش چیه؟ هر چه کمتر بکنه. خب ببینید این هزینه پرداخت شده توسط امام و رهبری، که همینی که رهبری کتمان میکنه گرایش فکری خودش رو به خاطری که توده‌های مردم زمینه رشد پیدا کنن، دنبال رو نباشن. خب ما اینو باید به مردم گفت که آه درست حرفتون، یک نزاعی هست بین خیر و شر تو جامعه‌مون، شما باید شر رو بشناسید. اگر علاقه مندید به این مرز و بوم، باید شر رو بشناسید و طبیعتاً در ارتباط با این خودتون رو محروم از آگاهی نکنید، چون محروم از آگاهی کردن تاثیرگذاری شما رو روز به روز چیه؟
عزت نفس
کمتر میکنه. اگر ناراحتی نبسه احسان تاثیرگذاریتون رو ببینید، مسائل سیاسی روز به روز پیچیده‌تر میشه، سیاستمداران روز به روز پیچیده‌تر میشن. اگر شما میخواهید در مورد مسائل جاری جامعتون تاثیرگذار باشید، همینی که مثلا امروز مردم میگن آقا ما راضی نیستیم، یه ارزیابی دارن دیگه، نه در اگر در انتخابات مشارکت نکنن این ارزیابیشون پایه‌هاشون بسیار سست خواهد شد و روز به روز جایگاهشون متزلزل خواهد شد. بنابراین اگر حرمت خودشون رو میخوان، قطعا این حرمت از طریق صندوق رأی رقم خواهد خورد.
آقای دکتر محبت کردید، خیلی استفاده خواهش کردید، نکات نقض و نابی رو مطرح کردید،
خواهش میکنم.
مخصوصا تو تجزیه تحلیل اون تفکرات رادیکال تو دو تا طیف، و مخصوصا این بحث آخری که مطرح فرمودید که عقب نشینی مردم باعث پایین آمدن اون عزت و کرامتشون میشود که بتواند تاثیرگذاری اجتماعی داشته باشن. کسی که عزت داره تاثیرگذاری داشته، کسی که خودش رو ذلیل میدونه محلی از اعراب نخواهد داشت. و امیدوارم بینندگان و شنوندگان عزیز که این مباحث رو دنبال میکنن از بیانات استاد، نگاهشون و تحلیلشون کمال استفاده رو برده باشن. اگر شما جنبندی خاصی ندارید، از حضور شنوندگان و بینندگان عزیز خداحافظی کنید.
من نکاتی رو یادداشت کرده بودم خدمت شما عرضه بدارم که در ارتباط با انتخابات بسیار مهمه و طبیعتاً باید ما در ارتباط با انتخابات یک الزامات رو بپذیریم. نمیتوانیم انتخابات سازنده‌ای رو در کشور داشته باشیم به الزاماتش
پایبند نباشیم.
به نظر من اشتباهات فاحشی در این زمینه داشتیم که مطابقت نداشت با الزامات یک انتخابات پرشور. انتخابات پرشور که بعضی ها انتخابات پرشور رو اینگونه میکنن که آه مثلا یه طیفی رفته بیرون ما بیایم انتخابات پرشور خودمون رقم بزنیم، ولی وقتی میبینیم اینیم استادن نه در شورافهیمی در حد که حرمت، اون که اصلا نتیجهش مشارکت رقم نمیزنه، نه یک سری الزاماتی رو باید رقم میزنیم که حالا فرصت چون نیست من بهش نمیپردازم به صورت مشروع. اما قطعا اگر ما قائلیم که همچنان مسائل کشور با آگاهی جامعه باید حل بشه و واقعا غیر از این نخواهد بود، یعنی اساس حل مشکلات ما چه در ارتباط با خارج کشور، چون یکی از دلایلی که امروز ما انتخابات بر اون اهمیت داره، چرا که مشارکت مردم خیلی از مسائل ما رو در بُعد بین‌الملل هم حل خواهد کرد، نه ما یعنی کشور رو. بنابراین اگر چنین باوری رو دارین که به نظر من بعضی ها ندارند، اما اگر صادقانه دارین، باید به الزامات یک انتخابات پرشور تن بدیم.
متشکرم،
موفق باشین ان شاء الله.